شهر واقع داره همون مقتضای قاعده اولی و ثانوی رو توضیح میده، فقط مقتضای قاعده ثانوی نهایت چیزی که به ما میده مخالفت احتمالیه، مقتضای قاعده اولی رو باید ببینیم. اگر تونست تکلیف از فعلیت بندازه، یعنی دیگه الان تو مقام تکلیفی وجود نداشته باشه دیگه. اما با وجود تکلیف قول به مخالفت قطعیه تناقض گویی از آدم عاقل صادر نمیشه، فضل از مولای حکیم خنده داره که مولا بگه من تکلیف دادم، تا بگه اما حالا هر کار داره تو خواستید بکنی، یه امکان نداره. حتما داریم لمی کشف میکنیم ما. اگر ما تونستیم تکلیف رو ساقط کنیم بعد بگیم مخالفت قطعیه مشکل نداره، اما با فرض چون میدونیم مولامون حکیمه و از حکیمی حرف صادر نمیشه، نمیتونه تکلیفی باقی باشه اما اسم مخالفت قطعیه هم صادر بشه، این دیگه جزء مستقلات عقلیه قابل اجتماع نیستن. لذا میدونیم هر چقدر دلیل با فرض اینکه تکلیف باقیه ها، هر چقدر مولا اذن بده اذن بده اذن بده تا مخالفت قطعیه نمیره جلو. بفرمایید. گفتیم بازم قطع حجیتش ذاتیه، اما دلیله میاد جو تو مقتضای قاعده اولی بده، اما تو مقتضای قاعده ثانوی نه. میتونه اشکال نداره حجیتش ذاتی باشه، اما مقتضای قاعده ثانوی ده تشاره اشکال نداره، تشاره میتونه تصرف کنه. شارع تصرف میکنه اما نه تصرف تامه، تصرف میکنه میگه که بخاطر اصلاحرش و بخاطر اختلال نظامی که پیش میاد ما بخشیدیم، نه که مفسده نیست ها. ببین اگر بگی که مفسده این نیست مخالفت با قطعه تو کرده، شارع میگه مفسده هست من حرمتشو برداشتم، تو رو معذور میکنم. مثل چی؟ مثل جایی که اکراه شما قطع داری علیه مشروعه، اصلاحی گرفتم بالا سر دوست میگم بخور و نخورم نخوری میکشن، قطع هم داری شاره میگه حرمتش رو ازت برداشتن. یه بار با قطع تو به خمر مخالفت میکنه، این میشه مخالفت با قطع، مخالفت با قطع امکان نداره، اما میتونه بگه حرمتش رو برداشتن. میتونه یا نمیتونه؟ میگه حرمتش رو برداشتن. مفهوم شد؟ پس مخالفت با قطع شما انجام نداده. تو همین فرض عقل خودش باید ببینیم عقل میتونه مانع کشف کنه یا نمیتونه، اینا همش تابعه، ما هنوز بحث نکردیم، ما فقط الان توی دو سه جلسه داریم سازمانی صحبت میکنیم به صورت قضیه شرطیه. اگر عقل تونست مانعی پیدا بکنه خب باید ببینیم زور مانع چقدره، اگر مانعی پیدا نکرد میریم سراغ ملاک شرعی ببینیم شارع مانع داده یا نداده، ترخیص داده یا نداده. ممکنه شما بگید که اون مانعی که عقل درک کرده مثلا عسر و حرج، خوبه اون مانعه یه مانعیه که عقل حتی در صورتی که قطعه به وجود حرامم بین این مشتبهات کسی رو داره باقیه، ها؟ خب دیگه تمام میشه. بعد ممکنه حتی اون مانعه رو عقل انقدر قوی بدونه که حتی روایاتی که ترخیص دادن به ما عقل بگی این روایات به خاطر اون مانعه هست که انه دیگه روایات ارشاد به حکم عقل هست، ممکنه عقل اون مانعه به قدر قوی ندونه که بشه ملاک این روایات. اینا رو باید یکی یکی ما بحث کنیم دیگه، اینا میره برای خارج، یکی یکی باید فروض اینا بررسی بشه. آیا عقل مانع داره یا نداره؟ اگه مانع نداشت تعبد به روایت میکنیم، روایت گفت حلاله میگیم حلاله، گفت حرامه میگیم حرامه. اگه عقل مانع، باید ببینیم این مانعه تو عدل، خب مانع مقتضا قاعده اولی حکم عقل، عقل مانع دیده مشکل حل. اما حالا میریم سراغ مقتضا قاعده ثانوی روایت رو میبینیم، دوباره باید ببینیم اثری از اون مانع تو روایت هست یا نه. اگه تو روایت بود میگیم روایت ارشاد به حکم عقل، اگر اثری از اون مانع نبود روایت حمله بر حکم خودشون باید بشن، حکم ظاهری جعل تعبد اباحه تعبدن در واقع. اینا رو یکی یکی ما باید بررسی کنیم، لسان ادله رو ببینیم ببینیم چی میشه. جان آقای علی، دوباره یه چیزی رو فراموش کردید. خودتون بگید. حالا بگید اصلا طبق عنوان مخالفت نمیشه. شما ممکن اینو بگید. نه طبق عنوان مخالفت آف کرد. تصویب داره، تصویب باطله.
اینا دو حکم ظاهری الان میگه.
میدونم واقع عوض که نمیشه.
اینا دو بحثون در حکم ظاهری الان.
متوجه حکم ظاهری اباحه. اباحه تا حدی که احتمال مخالفت با واقع ها نشه.
خب اینا شما در نظر میگیرید همون وقت اسو حرج زیاده که طرف یعنی اسو حرج
اشکال نداره، به حد اسو حرج اکتفا میکنه. به حد اسو حرج یعنی چی؟ معناش کن.
با همون اسو حرج خب میگه اسو حرج به حدی باشه که همه اطراف من مجبور بشم مرتکب بشم.
یعنی چی؟ مثال انصاف نداره.
جو کردم حساب پیدا بکنم.
اون نداره. بحث نمی کنه بسید. بله مصداقش اینه که بگیم اسر و حرج داریم تا 20 تا از این مغازه ها رو استفاده کردیم، 80 تا دیگه اش مونده، اما 80 تا رو دیگه لازم نیست استفاده کنیم. اصله گرفتم بارش اقام گفتم با 80 تا گوشت بخری بخورید، شد اکرار اشکال. بازم او تیکش حدیث رفت میاد رفع ان امتی مستوک رو علیه.
خب
میدید
آده به
نظر مخالفت قطعی یه سنشی رسید معاطبه شد. ما داریم فقط با اسر و حرج کار میکنیم دیگه، به اون نمیگن اسر و حرج. اسر و حرج یعنی اختلال نظام، یعنی اگر ما نخوریم عید تو مغازه نباید استفاده کنیم.
مثلا دو تا لیوان داره توی اتاق من تشنه شد،
خب
تشنه شد در حد معلوم
میره تو به حد من میگن یکیش رو استفاده کن.
خب نه حالا
اسر و حرج اینجا میدونم شما محصوله شده اصلا. اگر اسر و حرج ما باید مقدار مانع رو ببینیم. ما تو شبهه محصوله معمولا اسر و حرجی نداریم، اما تو شبهه غیر محصول اسر و حرج نوعیه وجود داره. او چیزی که شما میگی اسر و حرج شخصیه، یعنی الان یه موردی اتفاق افتاد که تو این مورد دو تا لیوان بیشتر نداشت، الان هم داره از تشنگی میمیره، این میگن اسر و حرج شخصی، ضرر شخصی، اسر و حرج شخصی. ما با شخصیاش کار نداریم، شخصیاش فقیه ملاک میده بهت انشاءالله. اما الان داریم با نوعیش کار میکنیم. نوعیش یعنی در قالب انسان‌ها اینطوریه که الان اگر بهت بگن از هیچ مغازی از شهر استفاده نکن، به هم میرسه زندگی. شارع هم دین فرستاده ما به مسائل واقعی برسیم. رسیدن به مسائل واقعی در سطح نظام زندگی اجتماعی مونه. نمیشه ای به هم بریزه. میشه اسره حرج نوعی. اسره حرج نوعی غیر از اون عنوان اسره حرج شخصیه که الان اصله گرفته بالا شیقت نسبت به بقیه واسه. دقیقا فهمید چه دارم عرض میکنم؟ یه محدوده مشخصی داره، تا اون محدوده رو شارع اجازه میده. چرا؟ نه به خاطر رفتن تکلیف واقعی، نه به خاطر به وجود آمدن یه محظور مهمتر به نام عسر و حرج نوعی، یا وجود یه مصلحت مهمتر به نام مصلحت تسهیل. شارع میگه اگه من پیچو صفر کنم صفر کنم، یا باشه مردم از این خارج میشن. بگن مصلحت و تسهیل، دین آسونه سهله. داریم دیگه روایات داریم که دین سهله و سمحه. روایاتی قرآن میگه ان الله یرید بكم اليسر لا یرید بكم العسر. چرا؟ لتکبروا علی الله ما هذا. اینا یه قوانین عمومی هستند در دین، ازشون استفاده میکنیم ان شاء الله. شما تو باب اجزا از اینا استفاده میکنیم، تو باب مسئله اشتراط بلوغ قدرت و علم ازشون استفاده میکنیم، چندین جا داریم. حالا من تمامش که کردم کل باب احتیاط رو، در مورد داستان مسئله احتیاط و لوازمش یه جلسه ای صحبت میکنم انشاءالله، که شما اگه خواستید تابستون کار کنید، این خودش یکی از کمربندهای علم اصوله. اگه ما اینو کار کنیم اون موقع خیلی از ابواب علم اصول به هم وصل میشن، معلوم میشن ما یه مبنای باید اخذ کنیم اینجا رو همه هم اثر میذاره تا بمونه اصلش برای اصول بسه. آقای مظفر هم خوب اینجا هست. بازم حیث قطع رو باید از حیث ظن معتبر جدا کنیم. تو حیث قطع هم باید ببینیم مانع چجوریه. بازم الان توضیح دادم، فقط نکته اینه شما چی میخوره به ذهنتون گیر میکنه؟ ذهن ما اینه میگه این قطع خود امکان جعل و سلب و جیت در موردش معنا نداره. چجوری قطع بعد شارع بیاد بگه لیس به حجته؟ این امکان نداره. جواب دادم الان وای مقدسی، نمیگیم قطع و حجت، حجت قطع و برمیداره، میگه تو قطع کردی حرام یا قطع کردی که شرابه؟ میگیم نقطع به کونهی خمرا. خب اشکال نداره، شارع میگه قطع کردی خمره، اما خمره به ماهو و خمر حرامه، لیکن این خمر خمر اکراهیه، خمر با قید عنوان اکراه رفع مباح شد. پس ما مخالفت با قطع نمی کنیم، مخالفت با حرمت واقعیه می کنیم. ظاهرش مخالفته، واقعش مخالفت با حرمت واقعیه هم نیست. چرا؟ توضیح که قبلا دادیم بگید، خاطر تفاوت موضوع. خمره به ما هو و خمر حرام، خمره به قید اکراه، به قید مجهول حکم الواقعی موضوع عوض میشه. پس نه مخالفت با قطع به خمریته، نه مخالفت با حکم واقعی. تمام میشه. مخاطر مخاطر تعبیر به و هو ظالم یا و هو یظلم شبه غیر محصول می نمی گید کجا؟ خب الان
وقتی که دیگه وقع عقلی احده همو اینجا
تعاقیر اعمله انشاءالله در عالم روایات اینا راست میگید به تنهایی، اگه خودش به تنهایی باشه انشاءالله در عالم روایات که بریم ببینید با بیانه با شاهد معامله علم میشه، علم تعبدی. نگفتیم علمی هم اصلا فقها که بعدا گفتن علمی بهشون میگن مال اینه. ببینید در عالم روایات دیگه وقتی شاهد مخبر ثقه‌ای که شارع حجیتش رو انکار کرده وقتی خبر میده، ما دیگه معامله قطع میکنیم باشه. معامله قطع این از حیث حجیت، اینا از مواردیه که بعدا اونا وقتی مدن حجیت و زنون رو معنا کنن گفتن القاء احتمال خلافه، چون تعابیر مشعره به این.
و الان هم
چی؟ نه تعبیری دارن میخونن، میگم این تعبیر اتوش الزامن قطع در نمیاد. اشکال ندارد یکیش قطع باشه، اشکال ندارد.
اینجا میشه که اگر ما بودید که فرق میتونی اتمالی که از قطع ماشین که از انوالا بودید به اتمالا بودید اینجا هم مارد اگر اما یک بار در سر بودید اینجا درسته.
درسته، حالا ما معلوم نکردیم آخرش. درسته، تعبیری که دیروز خوندیم میتونست دلالت کنه برای یک کدومشون. این کجا یه باره؟
این با باره
غیر محصوله. خب حالا یکم دیگه بریم جلوتر. بسم الله الرحمن الرحیم. جان آن شما
دختی که
ما دیشون
به غیر محصولی به یکی از
یعنی ارتکاب کردیم تا رسید به 80 درصد، منظورتون اینه؟
حالا که قرینه یا یه
قرینه فهمیدی 80 درصد نمیگیم شو غیر
محصول. موارد دیگه هم داریم
معنا نداره شو غیر محصول. معنا شو غیر محصول چی بود؟ احتمالی است پایین. کثرت اطراف برای چی بود؟ خود کثرت اطراف موضوعیت نداشت. کثرت اطراف قرینه ای شد که احتمال بیاد پایین، به طوری که لا یعتنی به العقلا،
برای اینکه مخالفت قطعی داشته باشیم باید همه مخالفتش رو بیاییم چیز کنیم و مستراحه مخالفتش رو
بلنهره تا جایی که احتمال ضعیفیه مشکل نداریم، اما اونجایی که احتمال زیاد بشه نه دیگه گیر میکنیم. صرف عنوانش رو به غیر محصول هم دیگه نمیشه اونجا
همون دیگه، یعنی صرف این احتمال زیادیشه میشه مخاطبه رو نفیه اون محصولش. من اینجوری نبود که باید همه این محصولی رو دیگه میکردیم.
یه عبارت براتون بخونم آقای سبحانی تقریبا این تعبیر استادشون رو اینجا آورده. خب و اما ارتکاب و توضیح میدن خیلی هم قشنگ که مخالفت قطعیه علا ای حال باید بره کنار، چون وقتی تکلیف تکلیف مخالفت احتمال قطعیه معنا نداره. اذا عرفت ما تلوناه علیک الکلام فی العلم الاجمالی یقع فی مقامین، بحث علم اجمالی، احدهما فی حرمت المخالفت القطعیه و ثانیهما فی وجوب الموافقت القطعیه، اما المقام الاول حرمت مخالفت قطعیه فلا اشکال فی قبحها عقلا، عقلا قبیح حرمت مخالفت قطعیه. اذا کان الحکم فعلیه، مفهوم تکلیفی بالفعل دستمونه معنا نداره بگیم مولا تکلیف داده بعد گفته همه اطرافو. آقای مهدیان بامونی آجا همون گیری که دیروز داشتی دا وقتی مولای تکلیفی داده با وجود اون تکلیف دیگه معنا نداره که بگه که همه اطراف مرتکب بشو، معنا نداره. و هازان به ما لا یحتاج و الی تجشم استدلاله، نیاز به زحمت و برای استدلال آوردن نمیخواد. سوا مراجعه الوجدان و العقل الحاکم فی مثل المقام، مراجعه کن ببینید. خب اینو توضیح میدن بعد میان اینجا. و اما ارتکاب و بعض الاطراف این مخالفت احتمالیه و موافقت احتمالیه فهو جائز. حالا لا نمازه بله این المحقق خراسانی، خب چی؟ بله تکلیف. خب اینجا توضیح میدن من ان الاطراف اذا کسرت جدا به حیث عدت غیر محصولت عرفا، اطراف به قدری زیاد بشه که دیگه شبه غیر محصوله بشه، یسیر و احتمال الاصابته فی بعض الاطراف موهوما، دیگه نه قطعه نه ظن نه شک بلکه وهمه، 1%، 2%، 3%، حتی به 50% هم نمیرسه، میاد پایین. وقتی اینطوری شد به حیث لا یعتنی به العقلا، دیگه عقلا به اعتنا نمی کنن. ایشون هم همین توضیح داد به هیچ لایه اتنیه به الاغلا، فکعن طریق الاغلایی ملاک اغلا قائمون علا عدم المعلوم فی هذا المورد المنفرد فی مقابل الموارد غیر المحصوله. این یه مورد به تنهایی که من میخوام ارتکابش کنم خیلی احتمالش کمه که حرام باشه، حالا که خیلی احتمالش کمه احتمالش اومد پایین، اغلا با این احتمالات کم کل عدم معامله میکنن که انه اغلا اطمینان دارن که حرامی وجود نداره.
ببینید چون مخالفت قطعی نیست دیگه
مخالفت احتمالیه در صورت وجود تکلیف اشکال نداره، تو شبهه غیر محصوله. مخالفت قطعیه علا ایار اشکال داره مگر اینکه تکلیف ساقط بشه.
تکلیف فعلیه تو بین موجود ظاهری هست
چی؟
تو شما الان هم بیشون مصداق نداره، ولی الان میتونم بیشون که
نه اون مصداق نداره، ایشت دیگه بود
یکی
که دیگه بود سر ادامهش بود. حالا بریم بسم الله الرحمن الرحیم، یکم دیگه بریم جلو تا زیاد افتادیم، حالا دیگه برای بعد. المقام الثانی از شبهه الوجودیه، دیروز نوشتیم فتوا بلو که یه حالا بقیه شده که نمی نویسیم
این سر شبهه وجودیه، گفتیم شبهه وجودیه یا دوران بین متباینه اینه یا اقل و اکثر، این اقل و اکثر یا استقلالیه یا ارتباطیه. هم تو متباینه چهار فرضشو میاریم، حکمیه، فقدان، اجمال، تعارض نسبی و موضوعیه، هم تو ارتباطی چهار فرضشو میاریم. استقلالی هم زیاد بحث نمی‌کنم تو کتاب ازش، بحث آنچنانی هم نداره. خب حالا توضیح بدیم، اول متباینه اینو توضیح بدیم. مراد از متباینه اونجاییه که دو دوران بین دو تا واجبه که این دو تا واجب چه ربطی هم به هم نداره. مثال بازش، آقا نمیدونیم روز جمعه ظهر نماز ظهر بخونیم یا نماز جمعه. نماز جمعه یه واجب، ادا کردنش یه امتثال میخواد. نماز ظهر یه واجب، ادا کردنش هم یه امتثال میخواد. هیچ ربطی هم به هم دیگه نداره، به خلاف اقل و اکثر. اقل و اکثر یعنی چی؟ اونجایی که این دو تا واجب با یه امتثال قابل امتثالن، نسبت به هم یک کم و زیادی داره. مثلا آقا شک کردیم که نمازی که واجب شده نماز دو رکعتی یا سه رکعتی، شک کردیم نمازی که واجب شده نماز با سوره یا نماز بی سوره، شک کردیم نمازی که واجب شده نماز با جلسه الاستراحه که شیعه قبول داره یا با جلسه الاستراحه نیست که سنی ها قبول داره. خب اینا شک توی جزئیه، یعنی کلشو میشه رو هم با یه امتثال انجام داد، اما بین ظهر و جمعه که نمیشه، اونا دو تا واجبن دو امتثال. پس متباینه یعنی جایی که دو مستاق واجب داریم، اقل و اکثر اونجایی که اینا مثل کل واجب الواحدن اما با یه کم و زیادی، یه زیاده و نقیصه ای تو کاره. حالا متباینه میفرماید که آقا متباینه تارتن لعجل فقدان نفسه، مثل این مثالی بزنیم، روایتی نداریم که معین کنه نماز ظهر روز جمعه ظهر روز جمعه ظهر بخونیم یا جمعه. فرض کنید یه روایتی برای جمع بین ادله نداریم. خب لعجل اجمال نفس، قشنگ مثال میارن، حافظو علی الصلوات و الصلاة الوسطى. این که حافظو فعل امره، فعل امرم ظهور در وجود داره که لا شک کفی، پس اینجا یه واجبی داریم به نام صلات وسطا، محافظت بر صلات وسطا واجبه. خب اما بحث در اینه که این صلات وسطا چیه که محافظت برش واجبه. اینجا تو شمارش نمازها هر کجا شروع بکنیم صلات وسطا یه شکل پیدا میکنیم. اگه از نماز صبح شروع کنیم، 5 تا نمازن صبح و ظهر و عصر میشه صلات وسطا. اگر از ظهر شروع کنیم، کما که بعضی از روایات از ظهر شروع کردن، ظهر و عصر و صلات وسطا میشه چی؟ مغرب. درست شد؟ بعد عشاء و صبح میفتن اون بعد. خب همین اومدید حوزه ریاضیاتتون اینطوری بشه راتون دادن اینجا بلا. خب پس دقت کنید، پس صلات وسطا مردده به موجب روایات بین نماز ظهر و نماز، میگم ببخشید، بین نماز عصر و نماز اگر از صبح شروع کنیم صبح و ظهر عصر میشه، اگر از ظهر شروع کنیم عصر مغرب عشا میشه، عشا میشه. فرما ریاضیمون خرابه. خب یه لفظم سراغه یه سری ادله دیگه، یه سری ادله دیگه ای داریم که نماز و ظهر و صلات و وسطا میتونن صریح روایات هست. روایات اینجا چند بابه، بعضی هاشون تو شمارش اومدنه، یعنی گفتن اولین نمازی که جعل شد صبح بود، اونا رو ما برای شمارش استفاده میکنیم، یا اولین نمازی که جعل شد ظهر. یه سری روایات داریم سر تعیین خود صلات وسطا، سوال کن صلات وسطا چیه؟ اینطوری حرف بزن. خب اینجا مصداق صلات وسطا معلوم نیست، مردده بین دو تا نماز مثلا یا بین سه تا، اینم دوران بین متباینه اینه بخاطر اجمال. تعارض نسبه انشاءالله میبینید در باب مسئله قصر و اتمام داریم،
روایاتی داریم مثلا که در زمینی که شما ملک دارید ولو اینکه 10 روز هم متوقف نشید ملک دارید، خونه خریدید تو اون شهر، یا زمین زراعتی دارید، روایاتی داریم که اونجایی که ملک دارید نمازتون کامله، روایات دیگه ای داریم اونجایی که ملک ندارید ملک دارید اما توقفتون بیش کمتر از 10 روزه، قصد تبتون هم ندارید، نمازتون شکسته است. سواء ملکت شیئن اولا، اینجا تعارض شد بین روایات، کامل بخونیم یا قصد؟ انشاءالله در باب روایت های مسئله وطن، قصد وطن و قصد تبتون اینا، اون روایات رو میاریم. بین 25 یا 26 نوع روایات هست که میشه همه رو به تقریبا 3 یا 4 دسته روایت جمع‌بندی کرد، از تقریبا سخت‌ترین جاها هم هست در مقام افتا، لذا عمده احتیاطیه. خب ما معظم رهبری از اون دعایی که خود فتوا داده جمع‌بندی کرد. یکی از مواردش رو گفتم، روایات دیگه هم داریم که بازم اونا مورد همینه، اما الان برای این مثال آقا روایت هایی داریم، روایت داریم که اگر شما یه جای ملک دارید نمازتون کامله به مجرد حصول الملک، روایت های دیگه داریم که نه، مجرد حصول الملک لا یکفی، اگر فقط ملک باشه نه، یا باید قصد اشاره کنی یا قصد تبتون کنی، خود ملک به تنهایی کفایه نمی کنه. حالا اینجا من ملک دارم نه قصد اشاره کنم نه قصد تبتون، چه کار کنم؟ به موجب اون روایت کامل، به موجب این روایت قصر. اینجا تعارض نفسی. خب من جهت اشتباه خلط امور خارجی شبه موضوعیه. آقا من نمازی ازم قضا شده، نمیدونم نماز عصر یا نماز مغربه، نماز ظهر یا نماز صبح، نمیدونم، فقط دقت کنید چرا مثالی که آقای سبحانی اینجا زده مثال اختلاف در رکعات دارن، عصر و مغرب یا صبح و ظهر، چون دلیل خاص داریم. اونایی که همه 4 رکعتی هست شما به نیت مافزمه اگه یه نماز بخونی حله، متباینه این هستن ها، مثل ظهر و عصر، مثل ظهر و عشا، اما دلیل خاصی وجود داره که اگه شما یه نماز بخونی مشکلت حله. لذا مثال رو به اونجایی میزنن که ما روایتی برای جمع نداریم، مثل صبح و مغرب، صبح و ظهر، ظهر و مغرب. خب چیکار کنیم آقا تو دوران بین متباینه؟ ان شاء الله براتون میگیم، ادله ای داریم اینجا هم راحت فتوا رو میدیم، فتوا احتیاطه. مثل شبه تحریمیه، تو شبه تحریمیه محصورش احتیاط بود، غیر محصوره هم بخاطر یه مشکلی ما عدول کردیم، روایت های داله بر ترخیص یا مانع عقل بود و الا مفردی موجود بود. اینجا هم مشکل قصر و حرج خونه داریم، روایتی هم برای براءت وجود نداره، ماییم و احتیاط، احتیاط باید بکنیم، جمع بین ثلاثه بکنیم مگر دلیل خاص داشته باشیم. مثل این موردی که الان براتون گفتم که نماز فائته بین عصر و عشاء 2 تا 4 رکعتی هست، روایت ما دستور داده که شما اینجاها میتونید قصد محافظه بکنید تمام کنید. خب فتوا احتیاطه، فقط یه جا دلیل خاص داره. کجا؟ همون مورد تعارض نفسه. انشاءالله میبینید در باب تعارض نفسه یه روایت های تخییر داریم، این روایت های تخییر چه تحریمیه چه وجوبیه مطلقا به مجرد این که تعارض بین دو نفس شرعی شد، بین دو حجت شرعی شد، امام تخییر جاری کرده، چه حرمت چه تحریمیه باشه چه وجوبیه باشه همه رو میگیره. جا تخییرم گفتیم روایت ها مطلقا اختصاص به یه جای خاص ندارن، لذا تو کل تعارض نفس اینا ما استفاده دیم. فقط این مورده که تخییره، بقیهش احتیاط. نه وجوب ظهر مشکوکه، وجوب بفرمایید جمعه هم مشکوکه، نقطع به وجود صلات علم اجمالیه دیگه، نقطع به وجود
ثلاث فل بین لا نعلم، که اینه یا اونه؟ چرا لا نعلم؟ لعجل فقدان نفس. بخاطر نبود دلیله، اینجا دکار به دلیل نداره، دلیل گفته اینجا من یادم رفته که نمیدونم ظهر قضا شد ازم یا صبح قضا شد ازم، من نمیدونم. نه اینجا نه، اونجا شک در مکلفون به بعدم، مکلفون به اصطلاحی یعنی علم به اصطلاحی شد قدول کردیم دیگه از اون ملاک داریم علم اجماعی درست میکنیم، لذا گفتیم تقسیم بندی غلطه. متوجه شد؟ اگه میخواید تقسیم بندی کار کنید رو تقسیم مجاری غلطه دیگه، شک در مکلفون به با علم اصل تکلیف رو به اون شکلی که اونجا گفتیم نمیخواید، اون شک در مکلفون به اون فقط میبردش موضوعیش میکرد. ما اینجا که داریم میگیم نه، این یه مکلفون به یه که حکمیان هم شامل میشه به یک معنی، یعنی ما نقطع به وجوب صلاته، الان ظهر باید نماز بکنم، نمیدونم جمعه است یا ظهره. درسته؟ خب این تمام شد، بریم سراغ اقل و اکثر. اقل و اکثر استقلالیش هم توضیح بدیم. رفقا دقتی بفرمایید، یه مطلبی میخوام براتون توضیح بدیم، از کل احکام اقل و اکثر مهمتره برامون، یعنی کل این باب شبهه و وجوبیه فقط یه تیکش مهمه، همین که الان میخوام توضیح بدم. اگه شما بعد از امتحان، قبل امتحان نه، اما بعد امتحان همه کل وجوبیه یادتون بره الا یه نکته بمونه ارزش داره، فقط بعد امتحان، قبل امتحان نه یادتون بره خوب نیست، بعد امتحان یادتون بره اشکال نه، فقط یه نکته رو یادتون باشه خیلی مهمه، یک معرکه الآراء از این پدر در بیارا ان شاء الله میبینید. شیخ انصاری یه فتوا داده، آخوند خراسانی یه فتوا داده، بعد از این جاهایی که اون نظام بحث ملاک اعتباری و بحث صحیح و عام و ملاک جامع بین صحیح و عام میاد رفو میکنه کل اشکالات رو با هم دیگه، یعنی کار حضرت امام تعلمون عرصه اصول فعلا. حالا ببینیم انشاءالله تا بریم جلو ببینیم چی میشه. دقت کنیم، اقل و اکثر استقلالی مثال قشنگ، مثال معروفش درهم و درهمینه، عنوانش هم حفظ کنیم. آقا یه کسی قرض گردنش باید قرض بده، نمیدونه یه درهم گردنشه یا دو درهم گردنشه، اینجا متباینه نیست، یعنی اینطوری نیست که اول باید یه درهم امتثال کنی بعد بری دو درهم امتثال کنی، مثل صلات ظهر و جمعه که اول باید یه جمعه بخونی بعد باید یه ظهر بخونی، اینطوری نیست که اول یه درهم بعد امتثال کنی بعد دوباره دو درهم، ممکن سه درهم یه درهم بشداری علکی، لذا اینجا متباینین نیست اقل و اکثر، یعنی با یه امتثال بیشه امتثال بشن، مثل همون جایی که مثال براتون زدی یه جز کم و زیاد بشه، با یه امتثال قابل امتثال. اما پس اقل و اکثره، مقسم رو درست کنیم اول، اقل و اکثره، متباینین نیست، ملاکش هم چیه؟ متباینین، دو امتثال میخواد، اقل و اکثر با یه امتثال قابل امتثال. حالا اما اقل و اکثرش استقلالیه نه ارتباطی. استقلال ارتباطی حالا دقت کنیم، استقلالیه یعنی به کل جزء یتعلق وجوب علاحده، کلش رو هم یه واجب نیست، کلش رو هم یه واجب نیست، هر جزء یه واجبه. مثل چیه؟ مثالشو بزنیم که را بیفتیم. مثل عام و خاص بود، اگه آی شاکری با اون باشه، مثل عام و خاص بود استقراقی و مجموعی، تو عام و خاص میگفتیم بعضی وقتا عام استقراقی اکرم العلماء، یعنی هر کدوم یه واجب یه امتثال، به تعداد هر کدوم انجام ندید چوب میزنن، به تعداد هر کدوم انجام بدید ثواب میده. اما یه عام مجموعی داشتیم اکرم جمیع العلماء، اونجا یه امتثال داشتیم، کلشون رو هم یه امتثال بود، یعنی یه تیک امتثال نشه که انه هیچ امتثالی انجام نشده. مجموعیه مثل ارتباطیه، استقراقیه مثل استقلالیه ما. پس تو اقل و اکثر استقلالی ما به ازای کل جزء یه وجوبی داریم، اقل و اکثر ارتباطی نه، کلش رو هم یه وجوب داره. لذا تو اقل و اکثر استقلالی شما یه درهمو الان بده، یه درهمشو فردا بده، یه درهمو بده افتادی مردی، به ازا او یه درهم باقی مونده چوبت میزنم. هر کدومش یتعلق بهی وجوبا با یه امتصال و با امتصال، دو درهمو بده تمام کار. اما اقل و اکثر ارتباطی نه. حالا اقل و اکثر ارتباطی رو توضیح بده، دقت کنید اینجا این مهمه، فرق بین استقلالی و ارتباطی. توی استقلالی درهم اول یه دینه، یه قسمت دینه، درهم دوم یه قسمته. اگه اولی رو امتصال کردی فقط یه درهم میمونه گردنه. اما تو اقل و اکثر ارتباطی مثل شک کردیم نماز با سوره واجبه یا نماز بی سوره. اگر نماز با سوره واجب بود تو نمیتونی اول نماز رو بخونی بعدن سوره شو اضافه کنی. یه نماز واجبه، اونم نماز با سوره. این فرق ثمره داره برای ما، همین بیانی که عرض کردم ثمره داره. ثمره رو ببینید، ثمرش در باب حکم اول و اکثر. رفقا یادتونه اونجا که داشتیم علم اجمالی به وجود محرمات کثیره رو توضیح میدادیم، یه عنوانی داشتیم به نام عنوان انحلال. آقای رضایی آقا یادته؟ عنوان انحلال چی بود؟ عنوان انحلال یه توضیحی دادیم، گفتیم هر وقت علم اجمالی یکی از اطرافش از محل ابتلا خارج شد، جزء باقی مانده بود، یه علم اجمالی به وجود حرام درش نداریم، علم اجمالی منحل میشه به یه علم تفصیلی که رفت، یه شک بدوی که باقی مونده. درست شد؟ حالا میخوام اقل و اکثر پیادش کنیم. اقل و اکثر استقلالی چی بود؟ استقلالی اول بگیم یک درهم و دو درهم دوران بین این حساب بود. اقل و اکثر ارتباطی چی بود؟ نماز بی سوره، نماز با سوره. اگر با اثر استقلالی آقایون فتوا میدن، میگن این منحل میشه به یه علم قطعی به یه شک بعدی. چجوری؟ بگیم اگر با اثر استقلالی دارم توضیح میدم، اگر دو درهم واجب باشد پس قطعا یک درهم ها واجبه. اگر یک درهم واجب باشد پس قطعا یک درهم بازم واجبه. اگه دو درهم واجب باشه که اون یکی واجبه، یکیش قطعا واجبه. اگه یک درهم باشه بازم یکیش واجبه. پس ما یک علم تفصیلی داریم به یک درهم، یه شک بدوی داریم به یک درهم باقی مانده. لذا میگرد اون که قد علم تفصیلی داریم اشتغال یقینی از صدعه براعت الیقینی حاکم در واضح امسال عقل نیدیکی رو میدیم نسبت به یکی که شک بدوی داریم. ملا شک بدوی مجرای چیه؟ گفتم اینه دیگه ذهنتون داشته باشید، شک بدوی، شک در اصل تفصیل همیشه مجرای براعت جاری. درست؟ تا اینجا اشتراکی همه اصولی اینه حرف رو میدارم. لذا بهتون گفتم اقل اکثر استقلالی محل بحث نیست، بحثم نکردی. اگر ما آقا من شک دارم یه درهم واجب گرد، یه درهم قرض دارم یا دو درهم، اگه دو درهم قرض داشته باشن قطعا یه درهمش رو دو درهم که واجبه دو تا یه درهمی دیگه، حالی یکیش قطعا گردنم. اگه یه درهم واجب باشه گردنم خودم یه درهم، پس یه مطلق قیلم که یه درهم باید به فلانی بده، هیچ چی که نباشه یکی باید بده. اما تو دیکه دوم شک دارم، شک بردی مجرد نزا اقل و اکثر ارتباطی اقل واجب هل اطاعه اکثر، اکثر یه درهم دوم استقلاله دارم میگه محل براعت، همه هم فتحه براعت.
براعت هم بگید، هم براعت عقلی جاری هم براعت شرعی جاری. براعت عقلی چی بود؟ خود قابل بیان جاریه، همونطور که شما موضوعی که توضیح دادید. براعت شرعی چیه؟ رفع امتی ما لا یعلمون، نمیدونیم، خودم جاریه. هم براعت عقلی هم براعت شرعی، یه درهم باقی مانده، این میشه براعت عقلی و شرعی. تمام، همه همین را قبول دارن. ایش کتاب اختلاف نکرد، گردنمون نیست، شرکی برد بیه، شرعی برد بیه، شرعی برد بیه، گردنمون شرعی بیه، گردنمون شرعی بیه، گردنمون شرعی بیه، بره بزاشه
بشه
نمون، اگه شرعی نمون دورش بیا، دورش کم باشه بیه، یکی شرعی بشه بیه، حالا خیلی آدم های داری، اما شرعی ساده بالا سرمون، یعنی مخاطره سو، تا دیگه. حالا ببینیم، حالا قسمت پایین اینجا حواس کن. اختلاف دعوا فیزیکی پایین حالا اینجا ببینیم. اینجا مصاحب دقت کنید، دوباره مثل هم بالا حرف زدن یه ذره. گفتن که آقا اگر نماز با سوره واجب باشد، فرض کنید نماز بی سوره 10 جزءه، نماز با سوره میشه 11 جزء. درست شد؟ اگه نماز با سوره واجب باشه، پس قطعاً او 10 جزء یعنی نماز بی سوره واجب بود. اگر نماز بی سوره واجب باشه، یعنی همون 10 جزء، خب بازم قطعاً 10 جزء ها واجبه. حالا که این طوری شد، پس ما یه علم تفصیلی به 10 جزء داریم الان که در تقدیره، یه شک بدوی به چی داریم؟ به سوره، یعنی جزء 11. آیت را بیان واضح؟ خب حالا یه عده همینطوره حرف زدن، گفتن لذا بازم جز 11 ها مجرای کیه؟ براعت عقلی و شرعی. تموم شد. یه حرف مایون سب و الشیخ الاعظم شیخ انسانی شاگرد برجستش آخوند و خراسانی مخالفت کرد. اونو گفتن مایون سب آفعله، اما اون حرف آخونده بزنید. آخوند گفت این قیاس معذفارت ها نمیشه مثل بالای حرف زد اینجا، مغالطه اشتراک لفظیه. حالا آخوند ببینید چی پهلوانی میکنه. اگر نماز با سوره واجب باشد، پس قطعا در جز واجب چه وجوبیه؟ وجوب نفسی یا وجوب غیری؟ وجوب غیری یادتون بیاد. وجوب غیری چی بود؟ اگر یه چیزی واجب شد، اجزایش واجب هم به وجوب غیری، که ما وجوب غیری رو عقلی قبول کردیم، اما شرعا وجوب غیری قبول نکردیم. اگه یادتون باشه، حالا اگر نماز با سوره واجب باشد، 10 جزء قطعا واجبه، اما این چه وجوبیه؟ وجوب غیریه، که اگر من وجوب غیری رو عقلا شرعا قبول ندارم، وجوب غیری ثابت نیست در عالم شرع. اگر 10 جزء واجب باشه، 10 جزء واجب میشه قطعا، اما این 10 جزء دیگه وجوبش چیه؟ نفسیه. ثمرش کجاست آیه مهدیان؟ ثمرش اینجاست. اگر نماز ببینید، اگر نماز با سوره واجب باشه، پس قطعا 10 جزء واجبه. اگر 10 جزء واجب باشه، بازم 10 جزء واجبه، نه اون بالایش وجوبش وجوب غیریه، او در فرض وجوب 11 جزئه که 10 جزء وجود داره، وجوب غیریه دیگه. غیری یعنی چی؟ یعنی اجزا، یعنی در فرض 11 جزء 10 جزء ما وجوب داره. خب حالا که اینطوری شد، اگه تو با براءت اثبات کردی جزء 11 هم وجوب نداره، پس وجوب غیری 10 جزء هم پس. شما اول درستش میکنی، بعد سرش از بالا میزنی، با هیچ میفته میمیره. نه وجوبی که درست کردی وجوب غیریه. لذا اینجا بحث شده که آقا ما میتونیم اینجا برای اجاری کنیم به ایراحتی؟ آخوند گفته اگر دلیل خاص نداشته باشیم از خارج احتیاط باید اجاری کنیم. نمیتونیم بگیم، نمیتونیم بگیم جز ده جز علا قدر متیقن واجب است، جز یازده هم مشکوکه، چون ده جز هم علا کلت تقدیرین واجب نیست، چون علا کلت تقدیرین احد تقادیر وجوبش غیریه، احد تقادیر وجوبش. لذا نمیتونیم بگیم علا کلت تقدیرین واجب است، این غلطه، چون علا تقدیر بالایی اگه یازده هم یه رفت ده جز هم باش میره، چون وجوب ده جز در ظرف بود یازده جز معنا داشت چون غیری بود، جز یازده هم که رفت وجوب غیری ده جز هم میره. و اینطوری نیست که به راحتی معاصر. بله تو بالای خوب بود آی رجازی، چرا؟ گفتم تو بالای عامش عام استقراقیه، مجموعی نبود، یعنی هر کدوم تکی تکی وجوب داشتن. لذا میشد بگیم علاکه لتقدیرین یه درهم باید بدی تو، دعوا رو درهم باقی مانده است، تو بالا یه حرف رو میتونستی بزنی، چون علاکه لتقدیرین وجوب نفسی بود، اونجا حرف درست بود. حالا بخونیمش. ان الاقل و الاکثر ینقسمان الى استقلالیین و ارتباطیین. حالا نمیدونیم، حالا فعلا فرقش رو یاد بگیریم. استقلالی قدر متیقن براءت، دعوا تو اقل و اکثر ارتباطیه. حالا باید بحث کنیم سرش. این فرقی که گفتیم خیلی مهمه، خدا میدونه امتحان کفایه میگیره طلبا میان، فرق اقل اکثر ارتباطی استقلالی بگو آقا، انگار بازی ریاضی ازش سوال کردیه، باید بشینه دو ساعت سه ساعت بکنه کتاب میذاره جلوش برات میتوضیح بده، نه تصویرش نکرده یه چیزی رو حفظ کرده قاطی میکنه. حالا شما میگی تو دو خط گفتتش، ول فرق بینهما، فرق بین استقلالی و ارتباطی. حالا بذار اینو بخونیم بعد میرم سراغ بیش. ان بابا تمام، من امروز به عشق یه تیکه اومدم سر کلاس، اگه اینو نگم هیچ میگیره. هو ان وجوب العقل و امتثال او به استقلالی، وجوب عقل و امتثال عقل در استقلالی، یقایر وجوب الاکثر، وجوب عقل با وجوب اکثر دو تا است، دو تا وجوب داریم علا فرض وجوب الاکثر. البته بله کله وجوب به امتثال، عقل یه وجوب داره یه امتثال داره، اکثر هم یه وجوب داره یه امتثال داره. آقا این عبارت نندازتون توی که فعلا یکی بس سوال کنم بگه فرق با متباینن چی شد؟ خب اونا هم یه هر کدوم یه وجوب داشتن یه امتثال. میگیم این دوتا رو میشه با یه امتثال انجام داد، اون دوتا رو نمیشه. به حواساتونو بدیدا، اگه طرف استقلالیه با اقل و اکثر، اگه طرف با اونه، از اون جهت که هر کدوم یه وجوب دارن مثل اونه، ای طرف که دوتا رو میشه با یه امتثال انجام داد مثل اقل و اکثر ارتباطیه. کدین المردد بین دینار و دیناره و ظاهر وجوب امتثال الاقل و عدم لزوم امتثال الاکثر. چرا؟ لعدم ثبوت وجوبه، شک در اصل تکلیف های رحمانی، بخلاف الاقل فی الارتباطی. خیلی قشنگ، بخلاف الاقل فی الارتباطی. اقل اینطوری نیست که علا کلت تقدیر واجب باشه. چرا؟ فان الاقل علا فرض وجوب الاکثر یکون واجبا. یکون واجبا چجوری؟ به نفس وجوب الاکثر، وجوبش وجوب غیریه، در ضمن وجوب اکثر معنا داره. اگر اکثر رفت دیگه وجوب غیری برای اقل معنا نداره. فلهما وجوب واحد و امتثال فارغ، یازده جز رو هم وجوب داره. ولذالک اختلفوا، برای همین اختلاف کردن، فی جواز الاختصار بالاقل، میشه اقل رو اکتفا کرد، اختصار اکتفا، او لزوم الاتیان بالاکثر و نقتصر رو بالبحث هنا علی الاقل و الاکثر ارتباطی. آقا دیگه نقتصر نداره، بالاشو توضیح دادی رفت تمام شد دیگه، استقلالی توضیح داد و یبحث عن مفعول اربع، چهار تا بحث داری تا ببینیم فرض کنیم صلی الله علی محمد و آل محمد.
چون موضوعی قضا میشه بعدی هم به اقلش چیز کنیم از همین جا
بحثاری میشه کشم بکنیم
آزو آشه